نیستن. ببینید مردم در مصرف انرژی پر مصرف نیستن. ما در دانشگاه، در تلویزیون با
دو برابره، دو برابره. خب استاندارد متوسط جهانی ما سوخت مصرف می‌کنیم.
سوخت
فقط مصرف گاز ما.
ما این بحث سوال تو فقط من
سوال مصرف گاز ما به اندازه نصف کل اروپا. آره
ولی واقعا سر این داستان آره حمل و نقل عمومی که آقای منصور رحیمی آقای شما وارد بحث اینم وارد بشیم که واقعا مردم حالا ما صدای مردمیم گمانه گناهی واقعا ندارن. ببینید منی که یه دفعه میام مثلا یه آژانس میگم یه تاکسی میگیرم
چه اتوبوس
نه یه اتوبوس مثلا نمیاد یا مسیج نمیاد یا مترو که یه ساعتی واقعا خفه میشه آدم میره یه دفعه آژانس هم میخواد 80000 تومان 90 خب میگم آقا میرم میشم پشت
ترافیک پولی که ما باید میدادیم مثلا حمل و نقل عمومی رو تقویت
متأسفانه اتفاق نیفتاد
ریختیم تو باک بنزین ماشینا
درود بر شما
آقا چرا تو باک بنزین میریزید جاده رو مترو رو
آقای دکتر کاش تلویزیون بود جناب مجری صورت مالی اصل حسابرسی شده بنزین نرخشو چند فروختن 4400 تومان حالا 4200
در افغانستان آقا هر کی سوال کرده خیانت کرده
اشکال نداره حالا اون که برو بس
من میگم خاله
تو سوال دارم از شما مردم سوال میکنن یارانه پنهان اگر بگید علمی ما اقتصاد نمیدونیم دیگه یارانه پنهان وجود داره اشکال نداره شما میگید وجود داره ما میگیم وجود داره
مگه نداره
بعد برای انرژی وجود داره یعنی برای فقط برای انرژی اونم صادرات انرژی
نه
وجود داره
فقط
برای هیچ چیز دیگه وجود نداره
هیچ چیز دیگه وجود داره
یعنی الان اون کسی که ثروتمنده تو خونه های 25 میلیارد تومانی میشینه فقط انرژی که سهم بسیار ناچیزی چون این حرفا قشنگه
سهم بسیار
ناچیزی این حرفا به افکار عمومی تزریق شده یه حالت ضد سرمایه‌داری در حالی که اساسا دوستان روشی که در قیمت اول اینکه روش دوستان در قیمت گذاری تا اجرا شده روش ما که اجرا نشده که
ما کجا نوادش نظرمون
من خط مبنا ببینید اینجا یک اتفاقی میفته مردم نمیدونن من چند بارم تو توییتر نوشتم بحث بنزین رفته تو لایه دوم اصلا بنزین مهم نیست چرا این فرآورده رو از سال 86 شما به این اقتصاد به قیمت جهانی فروختید اقتصاد بیهوش شده بیدارم نمیشه آمار رسمی کش داده
60 تا 80 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت ماست و یکی از اشکالات بودجه ما اینه این 60 تا 80 میلیارد دلار تو بودجهش نمودی نداره. شما ببینید جایی نوشتن که ما یارانه بنزین میدیم، اون یارانه نقدی به کنار، این که 20000 تومان میدیم 3000 تومان نوشتن؟ نه نوشتن.
آقای دکتر آژانس بین‌المللی چرا نمیاد بگه آقا انرژی رو چرا بهبه و چهچه میکنه صندوق بین‌المللی پول میگه آقا کشورهای جهان سوم بسیار کشور بهشتی است انرژیش باید جهانی بشه ولی حقوق دستمزدش گزارش نمیده باید سرکوب بشه و مزیتش اینه نیروی کارش ارزانه هر دوش عامل تولیدن
این از اون حرفایی است که برای حالا کسی که میزنه یا خودش فریب خورده است یا میخواد فریب بده. ببینید قیمت در جهان مثلا طلا خیلی خوب
طلا قیمت اساسی است مگه
دکتر اصلا اساسی یا غیر اساسی
نه تو اقتصاد
بده من به شما عرض میکنم طلا قیمتش طلاست نقره نقره است یکی پول نداره طلا بخره نقره میخره الان مثلا پاکستان و هند و بنگلادش آدمای فقیری هستن ولی بنزین لیتر $1 نیمه یعنی میگن آقا تو دنیا اینو میگه همون سرمایه‌داری که شما میگید نمیدونم فلان میگه آقا تو سوخت مصرف میکنی یک پولش رو باید بدی قیمت تمام شده دو شرکت های تولید توزیع کنندش اینا باید یه سودی بکنن دیگه سود معقولی بکنن اونم باید بدی هر یه لیتر سوختی که میسوزونی محیط آلوده میکنی جبرانش با تویی که آلوده کردی این آلودگی بیماریزاست یه ده میمیرن یه ده مریض میشن تو باید آلوده کنی من اگر یه نفر زیر بگیرم باید دیه بدم اما اگه با دود ماشینم بکشم دیه نباید بدم یارانم میگیرم آقا هر کسی هر چیزی یعنی اونا همه چه اروپا چه هند و بنگلادش و پاکستان چه کشورهای نفتدار مثل انگلیس و آمریکا و نروژ چه اونایی که نفت ندارن و فقیرن مالیات میگیرن از سوخت ما باید بجن که یارانه بدیم به سوخت مالیات بگیریم مونتا این از کجا معلوم شما گفتید که این پول برمیگرده ببینید 43 سال الان از انقلاب میگذره هر سال ما بودجه دادیم مثل این بودجه که دو روز پیش آقای رئیس جمهور داد مجالس چپ و راست داشتیم دولت‌های چپ و راست داشتیم اما پولی که میاد تو خزانه ما یک ردیف بودجه تو این 43 سال نداشتیم حمایت از مرفهین اگر پول بره تو خزانه چون دولت و مجلسن که تصمیم میگیرن بودجه رو میبندن دیگه مجلسی که ما انتخاب میکنیم رئیس جمهور ما انتخاب میکنیم وزرا رو میدن تو انتخاب میکنن برنامه بودجه رو اینا مینویسن در حقیقت منتخب مردم ما تو هر دولتی حتی دولت‌های فاسد و مجلس‌های فاسد ردیف بودجه تحت عنوان حمایت از مرفهین نداریم اما وقتی این درآمد میاد به صورت یارانه پنهان اون وقت ثروتمندترها 30 برابر فقیرترها میبرن سوال چرا باید 10% جمعیت که ثروتمندتر از بقیه هستن، سهمشون از این یاران پنهان 30 برابر 10% از فقیرترین ها باشه. اونم عجیبه، فقیرترین ها. من محاسبه کردم یارانه سوخت ما این 60 میلیارد دلار، 63-64 میلیارد دلاری که گفتن الان بیشتره، 60-80 میلیارد دلاره، به ازای هر ایرانی ما 1,600,000 تومان از حساب هر ایرانی، هر ایرانی میگم بچه شیرخواره میگم، برداشت میکنیم که سوختو ارزون بدیم. حالا از شما به مردم بگو آقا این 45500 تومان نگیر، هیچ کازه نیست نگیره، اما آیا میدونن که 1,600,000 تومان ماهانه داره از حسابشون از بیت‌المال سهمشون برداشته میشه؟ نمیدونن. اگه بهشون بگیم آقا، حالا اون فتنه هم که به پا شد سر 1000 تومان تا 3000 تومان دولت تو اجراش خطا داشت، افکار عمومی آماده نکرد، اون پولی که بعد از فتنه ریخ به حساب و روز قبلش میریخ مردم تو حسابشون، خیلی کارهای دیگه میتونست انجام بده. اگه ما الان به مردم بگیم آقا بنزین و سوخت و قیمتشو واقعی میکنیم، به جاش سهم هر به ازای هر ایرانی 1,600,000 تومان ایجاد میشود، پول دست دولت میاد، 600,000 تومانشو 500,000 تومانشو من بگم 500,000 تومانشو میذاریم برای حکومت، بگیم بنزین، آتش نشانی، آمبولانس، نیروهای نظامی، انتظامی و چیزهای دیگه، 1,000,000شو به حسابتون میریزیم. 4 نفرید، ما 4,000,000 میریزیم به حساب شما، ولی قیمت سوخت واقعی.
خب حالا آقای دکتر من یه سوالی، حالا دوستان دیگه هم برفرض این ما 1,000,000 تومان به عنوان حالا یک کارشناس اقتصادی ما ریختیم به حساب مردم، چه تضمینی وجود دارد که بر اساس، ببینید چون تجربه رو دارم میگم آقای دکتر، تجربه رو من دارم میگم، تجربه سالهایی که این قیمت سوخت رفته بالا، که 1,000,000 تومانی که داده میشه عمل اون 45500 زمانی که اون دولت داد خب خیلی ارزش داشت نسبتاً، ولی الان 45500 تومان عملا هیچ ارزشی ندارد. مردم هم همینو میگم، یا آقا 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان به ما میدید، به اندازه 10,000,000 تومان میگه حالا ملک میره بالا، شیر، ماست، دو، اصلا وسیزای که خود حضرت آقا هم همیشه میگن، میگن آقا لبنیات دیگه باید سر سفره همه باشه دیگه. خب ولی الان قیمت ماست، کره، پنیر، دوغ، شیر داریم میبینیم قیمت ها دقیقاً لحظه ای داره میره بالا. آیا تضمینی میتونن بدن که آقا ما این 1,000,000 تومان رو میدیم، شما همین قیمت ها همین دست نخوره، حداقل برای 3 سال دست نخوره؟
نمیشه دست نخوره، معنی نداره دست نخوره.
خب پس این 1,000,000 تومان شما... عملا دوباره میشه نه. چیز دیگه.
ببینید
بح. آقا این روش تجربه شده و شکست خورده.
عرض میکنم نه خیر. ببینید شما قیمت تمام شده هر کالایی بستگی داره به عوامل مختلفی.
خب
یکی میزان حقوق است.
بله.
خونه‌ای که با کارگر روزی 50,000 تومان تولید ساخته میشه ارزان‌تر از خونه‌ای است که با کارگر روزی 200,000 تومان.
بله.
مزد که میره بالا، قیمت تمام شده میره بالا. طبیعی اگر نره معجزه است. طبیعیه بره بالا. سوخت میره بالا، رو همه چیز اثر میذاره.
من اینم بگم بعدن دوستای دیگه هم سوال بکنن. اینم قبول دارید که ما نسبت که من میگم حالا جسارته، چون میگم ما زبان مردمیم، چون مردم به ما حالا پیامک میزنن داستانو و به ما میگن نسبت افزایش حقوق و دستمزد به نسبت تعیین خط فقر کاملا بی‌عدالتی است.
وضع اقتصادی ببین من قبول دارم وضع اقتصادیمون خوب نیست. چرا خوب نیست؟ این شست ببین ما الان با چین قرارداد بسیم یا تفاهم کردیم 25 ساله 450 میلیارد دلار بیاد سرمایه گذاری.
بله.
میشه سالی 18 میلیارد دلار.
بله.
ما خودمون 60 تا 80 میلیارد دلارشو داریم تو یارانه سوخت میسوزونیم.
بله.
خب این سرمایه رو درست هزینه کنیم.
بله.
بهتر میشه. ساعت مفید کاری ما پایینه. مثلا رو قیمتا چی اثر میذاره؟ رو ارزش الان مثلا میگن پراید 8 میلیون شد، نمیدونم
180 میلیون.
بله. میگم گران نشده پراید. ارزش پول ما کم شده.
بله.
وقتی ارزش ما، بعضی میگن دلار گرون شد، میگم نه دلار گرون نشد، ارزش پول ما کم شده، کما اینکه پول ما نسبت به پول افغانستان و عراق هم کاهش پیدا کرده.
بله.
چه عواملی مؤثر است در کاهش ارزش پول ملی؟ یکیش اینه که دولت پول بی پشتوانه چاپ کنه، یه جایی مجبور چاپ کنه. 8.5 میلیون حقوق بگیر داریم، سر ما باید حقوقشون رو بده. شما فرض کنید حقوق رو به موقع نریزن، چه اتفاقی میفته؟
بله.
خیلی خوب.
بله.
یک، دو، عرضه و تقاضا. عرضه یعنی تولید نتیجه کاره. ساعت مفید کاری در ادارات دولتی ما 22 دقیقه در روزه. ژاپن 8 ساعته، کره جنوبی 9 ساعته. خب مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد چند سال پیش، از اون بعدن دیدن آبروزی دیگه یا حساب نکردن یا اعلام نکردن. متوسط ساعت مفید کاری تو کشور ما 2 ساعته. همه چی، کشاورزی، صنایع. خب ما بیام ساعت مفید کاری بریم بالا، کی ببره بالا؟ تک تک ما، تک تک مردم. ما همش بشینیم بگیم دولت لنگش کن. دولت الان ما حدود 500 هزار میلیارد تومان دولت کسری بودجه داره امسال. 500 هزار میلیارد تومان یعنی به ازای هر ایرانی ما 500 هزار تومان دولت کسری بودجه داره. بعضی میگن کسری بودجه رو دولت میخواد از مردم بگیره. کسری بودجه داره یعنی حقوق معلمو نمیتونه بده، همین حقوقی که الان هست اضافهش بمونه جای خود. وقتی نداره بده چیکار کنه؟ پول بیمارستان نداره بده، از کی بگیره؟ از مردم نگیره، بره از افغانیا بگیره، بره از پاکستان بگیره، از آمریکا بگیره، مگه اونا میدن؟ اصلا مگه باید بدن؟ 2000 میلیارد تومان حدودن، یعنی 2 میلیون میلیارد تومان دولت بدهکاری به بار آورده. دولت قبل تحویل داده، دولت خزانه رو خالی به آقای رئیسی تحویل نداده، با بدهی 2 میلیون میلیارد تومانی تحویل داده، نداره. خب این مشکل. البته من معتقدم که تحریم ها اثر داره.
میگیم باید قیمت بنزین بره بالا، یعنی مردم مقصرن، قیمت انرژی باید بره بالا. من متوجه نمیشم آقا اینا رو.
ببینم مرد اینا که کار نمیکنن خوب کی مقصره؟
کی همچی حرفی زده آقای؟
من میگم
آقا نفرمایید تو رو خدا.
کارشناسا میگن ساعت
چرا مفید... چرا سعی میکنن کارمندان دولت رو تغییر کنید؟
چرا شما
نتیجه تغییر کارمندان تو الان چی میگه؟
ساعت مفید کاری پایینه، هی امروز فردا میکنن مردم رو به عذاب انداختن.
من که رو ریلش باشیم
ببینید مردم ایشون میخواد مثلا ببینید من میتونم از مردم تعریف کنم.
در اختیار دکتر ما دو تا که مخالف این بحث هستیم به ما وقت نمیدید. 500 مردم بدونن، ببینید شنوندگان عزیز، مجری شما از طرف شما میبینه صورت مالی حسابرسی شده پالایشگاه اصفهان از کدال دانلود کنید، صفحه 21 بنزین اومن 4400 گفتم، بنزین صادراتی اصفهان 3400 تومان، بنزین صادرات بنزین از خراسان رضوی 3600 تومان شما میتونید بفروشید. این سند رسمی که شما شما اینو قبول ندارید؟
نه اصلا قبول ندارم.
این سند رسمی که
شما چرا دارن میفروشن نمیدونم.
بعد آقای دکتر 500 میلیون بشکه نفت در روز تو این کشور داره تلف میشه. 500 میلیون بشکه در سال، روزی 1,369,000 بشکه.
چی میشه؟
این مردم مقصرن. خوش باشه این اصلاح نمیشه.
رو این نفهمیدم.
اتلاف انرژی داریم در بخش تولید.
برای اینکه ارزون فروشی میکنید.
چرا وقتی به تولید شم... دارم
مثلا عزیز من
چه ارزون فروشی داره؟
شما وقتی نفت سفیدو میفروشی بشکه 1 دلار، خیلی خوب. موقعی که گازوئیل میدی بشکه 2 دلار مردم قدرشون
نمیدونن. آقای دکتر از سال 86 قیمت نفت رو به اقتصاد داخل به قیمت جهان میفروشیم، شما اطلاع ندارید.
نه کی گفته به قیمت
صورت جهان؟ صورت مالیشو بررسی کنید.
قیمت جهانی نفت سفید بشکه 1 دلاره.
آقا گوگل الان شما قیمتش چنده اینجا؟
عزیز من جواب منو بده شما.
ببینید آقای دکتر، ببینید
الان قیمت جهانی نفت سفید، خب نفت سفید و بنزین و گازوئیل فراورده است از نفت خام بیشتر.
آیزوری سایکل رو مثال بزنید، پروپانول رو مثال بزنید.
آقا من
شعر فراورده است این وسط، بخاطر همون گفتم بنزین داره
یه دونه. میگم نفت سفید
گوگرد رو مثال بزنید.
نفت سفید بشکه 1 دلار حماقته. ما 4000 تا شهید دادیم در مبارزه با مواد مخدر، کلی هارم اعدام کردیم، کلی هارم زندان کردیم، ولی مواد مخدر همه جا هست. چرا؟ چون سودش بالاست. سود قاچاقش، سود قاچاق سوخت 7-8000 درصده، نه 70-80 درصد، نه 700-900 درصد، 7-8000 درصد. شما نمیتونی جلو قاچاقو بگیری. 1 دلار میخره کمتر از 1 دلار. لیتری 150 تومان میشه کمتر از 24000 تومان. 24000 تومان پول 4 تا بطری 1.5 لیتری آبه. ها کار ما حماقت، بپذیریم. دفاع نکنیم بی خود از این.
اگر اجازه بدید من یه مطالبی رو
من
با آقای دکتر قدری عبیان در این موضوع که انرژی کالای ارزشمنده و در این که یک عده‌ای در کشور بیشتر دارن از این دارایی بهره میبرن موافقم و اینکه باید عادلانه در واقع این دارایی مصرف بشه، ولی توجه کنید آقای دکتر انرژی بالاخره انفاله، انفال هم در واقع بر طبق حال متون، هم قانون اساسی هم متون دینی ما در اختیار حاکم جامعه اسلامی مصرفش. این که ما بخوایم این رو، یعنی چند تا مطلب اینجا احساس میکنم خلط شد، اینا رو باید جداگانه بحث کنیم. این که بخواد این به
حاکم به نمایندگی از مردم،
بله حالا چنین چیزیه، این باید تفسیر بشه در واقع. ببینید
حاکم نداره. وقتی برادر امام علی علیه السلام میاد میگه از بیت المال به من بیشتر بده، میگه برو شمشیر بردار تو بازار از مردم بگیر.
بله ولی
تو چرا میگه این پول درسته که دست من امام علی معصومه، خب اما مال مردمه.
نه آیا تو شما، من شما ارجاع میدم به حوزه علمی مشکات، دوستان کار کردن روی این موضوع، خروجی هست در واقع گزارش دادن کار کردن. بیت المال فقط انفال نیست، اقسام دیگه ای داره. اون حکم در واقع توزیع به سویه برای انفال نبوده، توزیع به سویه برای سایر اقسام بیت المال، مثلا مثل خراج و این چیزایی که حالا اون زمان بوده، یا اون چیزایی که غنایمی که از جنگ در واقع برمیگشته. انفال بعد در واقع حسب مصالح جامعه اسلامی خرج بشه و یک سری وجوبی که به گردن حاکمه. حالا ما این بحثش کار نداریم، اما میخوام اینو عرض کنم، اگر شما سرنوشت در واقع این دارایی کشور رو به تک تک مردم گره زدین، اتفاقا این شاید حرفی باشه که جسارت به شما نمیکنم و شاید حرف پوپولیستی این از این جنبش باشه که ما بگیم نه بدیم به خود مردم نقدش بکنیم، پول نقد بدیم به مردم،
حالا یا نقد به هر چیزی به هر حال
به خیلی خیلی مهمه
به یه روشی مفهوم بگم آقا این سهم مال مردمه، بیت المال مال مردمه، دولت و حکومت به نمایندگی از مردم بر این بیت المال
بله.
دست داره.
خب آقای دکتر
اون چه که به نفع مردمه، خب به نفع عدالته. شما یه موقع کار میکنید، یه کاری تولید میکنید، یه زحمتی میکشید، مزد کارتون میگیرید، اما بیت‌المال مال عمومی مال همه مردمه.
بله ولی خب شاید اینجا ناگهان شما بنزین رو به یک نیازی مردم، نیاز به تردد، نیاز به حمل و نقل، شما بنزین رو برای این نیاز میخواید اختصاص بدید، بله یک سهمیه واسش تعیین میکنید، بیشتر از اون دیگه نباید در واقع با
سهمیه
حمایتی باشه،
هر کی هر چقدر میخواد مصرف کنه ولی پولش بده.
خب نه دیگه نمیتونن، اونی که از ورامین پا میشه میاد تهران یا لومنون در بیرون نمیتونه پول جهانی بده. آقای دکتر چرا باید
پول جهانی چیه بو میگم قیمتش بده؟
خب قیمتش چقدره؟ قیمت تمام شده که آقای قلی‌زاده گفتن
20 الان لیتر حدود 20000 تومان.
خب شما میگید یعنی نفر فقط 20000 تومان برای یه لیتر بنزین بده که بیاد مثلا چقدر درآمد داشته
باشه؟ بعد من چقدر اجاره هم هستم، من معمارم هستم، اگه قیمتش
خوب باشه. شما معمارید اساسا، اقتصاددان نیستید که؟
من دکترای مدیریت استراتژی دارم، کتاب اقتصادم نوشتم، کتابم
ما
شما
ما اقتصاد خوندیم، شما هیچ حرفای ما رو قبول
ندارید. آقا حرفاتون اشتباهه، اقتصاد خوندید، اقتصاددان نیستید شما. ما نمیدونیم هر کی اقتصاد خونده بگیم اقتصاددان است.
یک بحثی بود داره
نتیجه دلیلش هم همین حرفا. ببینید اون کسی که به عنوان معمار دارم میگم، وقتی قیمت سوخت واقعی بشه طرف نمیتونه چقدر پول بنزین بده بیاد، اون وقت حساب میکنه میگه من اگه بیام مثلا نزدیک محیط کارم ساکن بشم، خب این به نفعمه.
ممکنه خب این زمانیه که اسخای میکنه، این زمانی که همون برمیگردم به صحبتهای بنده اسخای میکنم شنیدگان عزیز که قیمت مسکن، ببینید آقای دکتر، حالا من به عنوان کارشناس اقتصادی این برنامه که موجی هستم در خدمت دوستان بالاخره تجربه و میگم صدای مردمیم، الان آقای دکتر فرمای شما متینه، خب اما قبول باید بکنیم که حالا اقتصاد بیمار که ببین منی که میگم بیام 1,000,000 تومان به هر خانواده 4 نفره نفر بدم 4,000,000 تومان اجاره بها که کسی که نمیتونه خونه بخره، الان شما یک آپارتمان 70-80 متری در هر کجای تهران بخرید دیگه حداقل
متری خریدن که لازم نیست،
نمیتونه
اجاره هم نمیتونه بکنه،
30-35 تومان طبق آماری که وجود داره، حالا به بالا کاری ندارم، خب دیگه حداقل متری 30 تومان هست دیگه، شما حساب بکنید حداقل یک حالا اجاره رو اصلا ما داریم میگیم به فرض بفرمایید که یک آپارتمان 70 متری 60 متری، حالا شما خودتون دوستان اصلا من نمیخوام قیمتم بدم، خودتون میدونید چقدره، پول پیشش چقدر، اجاره دوستان الان گفتن مثلا این عزیزی از ورامین از اسلام شد. اصلا اطراف تهران رو میگیم، حالا از شهرهای دیگه کاری نداریم، مرزنشین های عزیز و غیره کاری، ولی واقعا این عزیزی که تو ترافیک سرسام آور، چون ببینیم ماشینا هم که همه الا ماشاءالله مسافه
راحت دارن،
مسافه 110
بله راحت
استارت میزنن
همون ورامین بشینه
چیکار کنه،
خط مترو بکشن به ورامین، خط مترو بکشن،
خب بعد پولش از کی بگیرن برای کشتن خط مترو؟
این پولی که الان دارن میریزن تو باک بنزین با. اینو بکشن، این خطوطو بکشن،
درسته
40 سال طول نکشه هنوز خط 7 مترمون طول بکشه، چرا؟ چون ما اولا پول مترو رو از مصرف کننده نمیگیریم، از کسی،
خب بعد بشینه ورامین چیکار بکنم؟ الان اومده مثلا فرض بفهمید
سوار مترو بشه بیا تهران، جایی که الان خط مترو هست چطوری میان؟
خب
الان از کرج چطوری میان؟ مترو داریم دیگه،
درسته.
این خطوطشو واگوناشو افزایش بدن. من سال 73 محاسبه کردم یارانه اون زمان، یارانه بله. پنهان اون زمان، که البته اینکه یارانه پنهانه خودش یه اشکال بودجه است. خب اون موقع سال 73 طبق محاسبات بنده که منتشرم کردم، با پول یک سال یارانه سوخ میشد از مرز بازرگان تا چابهار مترو زد، مترو زیرزمینی با تمام امکانات.
آقای دکتر ببینید نگاه های دید آرمانی رو قبول دارم، خب
آرمانی این عدد رقم
انجام نمی شود، حالا نمی شود،
شما
اساتید می دونید،
شما پولش باشه انجام می شود.
آقای دکتر پولش
پولش
چی؟ پولش چجوری میتونه باشه؟ ببینید شما از آژانس بین المللی انرژی هم یه پا فراتر گذاشتید. آژانس بین المللی انرژی خودش میاد یارانه بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای، در واقع غیر بودجه‌ای نه، یارانه ضمنی رو جدا میکنه. یارانه ضمنی همین تعریفی که شما میفرمایید، یارانه پنهان. اونا به اون میگن یارانه ضمنی. میگن کشورهای دارنده انرژی که صادر کننده هستن، اگر بریم به قیمت یک هاب جهانی حساب کنیم با قیمت داخلیشون، اختلافش رو میگیم یارانه ضمنی. بعد میاد یارانه کشورهای وارد کننده که بودجه ای دارن وارد میکنن، یعنی پول میدن در ازای اون انرژی، اون میگه یارانه بودجه ای. خب وقتی شما پولی رد و بدل نمیشه، چطور بودجه میخواد این لحاظ بشه؟
من میگم قیمتش حساب کنید.
خب چه فایده؟
من راهشو به شما میگم. الان من میگم بودجه ما شفاف نیست. موقعی میتونیم بگیم که این 60 الی 80 میلیارد دلار یارانه، این تو بودجه ثبت شده باشه. ما بگیم آقا قرار هست 60 میلیارد دلار یارانه بدیم. الان هم چیزی ما تو بودجه نداریم. چطوری حساب کنیم؟ میگیم آقا این نفت خامی که ایتالیا میاد میخره، ژاپن میاد میخره، او باید پول حمل و نقل و کشتی و بنادر اینا رو بده. ما این وضعیت رو داریم که دیگه با کشتی نباید وارد کنیم، خودمون وارد میکنیم. آقا نفت قیمتش چنده؟ بشکه 60 دلار، 70 دلار، 50 دلار، 40 دلار، هر چقدر هست. ما میگیم شرکت پالایش این نفت بشکه 50 دلار رو به تو تحویل میدیم، تو باید پولشو بدی. اینجا کار حسابداریه. شرکت پالایش میگه من اینو تسویه کردم، شده نتیجه شده مثلا بشکه 80 دلار فراورده. 80 دلار بیاد اینو بفروشه به شرکت پالایش، بفروشه طلبش بشه. شرکت پالایش میگه من باید بنزینو با این قیمتی که گرفتم تموم شده بفروشم لیتر 20000 تومان. البته 20000 تومان با حمل و نقلش. البته
اینو می دکتر حالا اجازه بدید تحریم ظالمانه رو بعد بعد نظر قرار بدید.
اصلا تحریم ما این کاری که داریم میگیم از کار ما ظالمانه تر وجود نداره. این 60 این پولی که میده به شرکت به پالایشگاه میگه حالا من سوختی دارم لیتری اینقدره، خب تو بودجه میاره، من باید بفروشم بنزین لیتری 20000 تومان، لیتری 18000 تومان، 17000 تومان یارانه میدم، یارانش هم تو بودجه ثبت بشه، بعد میدم آقا لیتری 3000 تومان یا میدم لیتری 1500 تومان. این یارانه باید تو بودجه ثبت بشه، یارانه پنهان نباید داشته باشیم. پالش میگه من قد میدم، من میگم حتی تو فیش برق بگن آقا قیمت برق شما مثلا 100000 تومانه، بنویسن 100000 تومان قیمت تمام شده برق شماست، 80000 تومان یارانه دولت، شما پرداخت میکنید 20000 تومان. شفاف باشه جلوی چشم.
آقای دکتر مردم هم میگن بودجه بودجه ابزاری است در دست مردم برای نظارت به دولت. این تعریف بودجه است. مردم هم میگن آقا ما تو افغانستان زندگی میکردیم تورمش 5% بود، شما حالا که تورم 50%، 45% تورم زندگی منو به عنوان یارانه‌ای که من اصلا دستمزدو فراموش کن به دولت میدم ثبت کن تو بودجه. چرا همشو به حساب ملت میذارید؟
هر چی میده ثبت کنه.
کجای جهان تورم 45% جز ونزوئلا؟ ما رو ببرید اینجا با چی مقایسه کن، اونجا با ژاپن مقایسه کن، دو تورم بر بر. چرا با بدترین جهان ما رو مقایسه میکنید؟
اشکال شما اینه.
چه اشکالی داره آقای دکتر؟ شما مسئولیت فرمایشات 27000 رو نمیپذیرید. شما گفتید 10000 تومان اتفاقی نمیفته. فایل و آدرسش هم
شما تصور میکنید که
تورم نتیجش مشخص
شده. شما تصور میکنید که تورم فقط ناشی از سیاست‌های دولت است.
و شما اجازه بدید اگر من این چهار تا آمار رسمی خدمت شما بدم، تورم و رکود های کشور حاصل همین سیاست گذاریه.
به عرض میکنم همین حرفای شما تورم میاره، همین حرفای شما رکود میاره.
کدوم حرف ما اجرا شده که رکود ضرور داره؟ حرفای شما اجرا شده.
حرفای شما اجرا شده. آقا
من باز کردم. آقای موجود شما از طرف از رو صورت مالی بخوانید که آقای عبیانه هم استظهار داشته باشد این شنکت رو صورت مالی بخونید که متوسط وزنی از اینجا بباد با لحاظ شاخص از این
چند من اصخایی میکنم بخونم. متوسط وزنی ماهانه قیمت فروش صادراتی دریایی و زمینی فوب ایران با لحاظ شاخص کیفیت میباشد. همچنین به موجب مصوبه هیئت وزیران به شماره 55872/T99965 ه مورخ 29/7/1397 مقرر گردید تا از ابتدای سال 1397 نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها
داخلی
و فرآورده های تحویلی از آنها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما منظور شود.
نیما بعد 4200 تومان نیست اولا یک، بعد در صادرات چینجا صادرات کجا آورده که ما به افغانستان بدیم؟
4200 تومان نیست که شما دارید الان حرف ما رو تایید میکنید.
شما دارید میگید
میگه قیمت جهانی امام شده.
شما گفتید به افغانستان داریم صادر میکنیم 4200 تومان.
آقای عبیانه چون دکتر به روابط مالی نفت اشراف نداره پراکنده.
آقای حرفی که شما زدید با اینکه خوندم
نه نه ایشون میگه من نفت خام رو به قیمت ارز نیما از اول 97 به پالایشگاه ها فروختم.
به پالایشگاه ها فروختم.
میدونه خودمون انرژی چیه
به صادر نکرده.
میگم مثال بزنم، میگم آقای کت تو که شما تنه شما تنتون های دکتر 2 میلیون باید من بدید. میگیم چرا؟ شما میگید چرا این کت بابتش 2 میلیون باید شما بدم؟ میگم آقا ببین این کت در یه گوشه ای از جهان قیمتش 25 میلیون تومانه، رفتی بازار 2 میلیون خریدی، آقا 18 میلیون هم یارانه بردی، 2 میلیون هم دیگه
نه
این قصه ای که ما شما ساختی تو این مملکت.
ببین این حرفای عوام مزار حرفای پوپولیستیه. من به من میگن آقا این 2 میلیونه، چرا؟ چون 1 میلیون و 500 تومنش فقط با پارچشه، 500 تومن هم برای دوختش میشه 2 میلیون. نمیدونم اینقدرم دگمه و نخ و فلان داره، قیمتش اینه. نمیتونم بگم چیزی که کوچلواری که پارچش یه میلیون و نیم تموم شده شما برو بفروش.
چرا نرخ رشد اقتصاد ما از 86 تا الان در نزدیک به 0 درصده؟
برای اینکه ما پولمون سرمایه‌مون هدر دادیم، برای اینکه ما جز مصرف‌ترین ملت‌های دنیا هستیم.
آقا
برای اینکه ما
آقا
60 تا 80 میلیارد دلار در سال یارانه سوخت، پنهان سوخت ماست. این 60 80 میلیارد دلار رو تو پیشرفت کشور هزینه می‌کردیم، تو عدالت هزینه می‌کردیم.
آقای دکتر بس تو رو خدا به آمارها همین ببین، اینا زندگی مردمه. آبان 98 هم صحبت آمار رو اشراف نداری، اجازه بدین کارشناسان آمار بدن. بذار ببین آمارها استظهار داشته باشید. اینا سند رسمیه وزارت نفت. وزارت نفت عاشق یارانه پنهانی.
شما الان حرفی که زدید ببینید من عدد با اون چیزی که گفته بودید فرق
نه فرق
شما
نداره.
گفتید نفت رو صادر میکنن،
چون شما به روابط مالی اشراف ندارید اونو توضیح.
آقا شما هم اشراف دارید، من که از شما بیشتر اشراف دارم.
نه ببینید
من که گفتم این غلطه.
بنزین آقای دکتر از 1300 تا 1357 در نظام سیاسی قبلی سالی 16 درصد مصرفش رفته بالا. گازوئیل سالی 25 درصد، نفت سوئد سالی 16 درصد.
خب حالا
از 1358 تا 1399 بنزین سالی 5 درصد رفته بالا میانگین، گازوئیل سالی 4 درصد، نفت سفید سالانه میانگین 2 درصد کاهش پیدا کرده. یا آمار دیگه خدمت شما بدم.
از سال آمار من به شما میگم زمان شاه روزی 6 میلیون بشکه.
آقا
روزی 6 میلیون، آقا روزی 6 میلیون بشکه مصرف سوخت ما داخل بوده، تولید میکردیم 5 میلیون و 400 هزار تا صادر میشد، 600 تاش تو داخل مصرف میشد. الان 1 میلیون و 700 تاش داره داخل
نه نرخ رشد تقریبا 3 برابر مصرفی مردم و اقتصاد دارم میگم. ببین آقای دکتر از سال 86 تا 1399 نرخ رشد اقتصاد داخل ما رفته تو کما، اقتصاد همینه نزدیک به 0 درصد، در حالی که نرخ رشد مصرف بنزین ما در این حدود نزدیک 0 درصده، در حالی که جمعیت
چی میگم چی حرفی؟
آمار رسمی روش
مونده. بابا آمار رسمی میگه ما روزی 1 میلیون و 700 هزار بشکه نفتمون میاد
بله. تو بالاشتا. بله اونجوری که آمار بدیم آقای دکتر که چیز
آمار چی؟ آمار دارم میدن دیگه. 4 میلیون بشکه تولید ما بوده. 1 میلیون و 700 تاشو داخل مصرف کردیم. 2 میلیون و 300 هزار
جامعه دانشگاهی صحبت کردیم. ما دهه 40 نرخ رشد اقتصادمون که دو رقمی بوده، مثبت بوده. نرخ رشد انرژی ما هم 11 درصد بوده کل انرژی کشور. آقا انرژی عامل تولید اقتصاد به اصطلاح کلان و خرد و یه ورقی بزنید تو رو خدا. در سال 75 تا 80 نرخ رشد اقتصاد ما 5 خرده درصد نرخ رشد کل مصرف انرژی کشور، مصرف نه مثل مصرف کل انرژی در صنایع و اینا حدودا سالی 7 درصد تا 8 درصد. 80 تا 85 نرخ رشد اقتصاد ما سالی میانگین 7 خرده درصد مصرف کل انرژی کشور 8 تا 9 درصد. از سال 86 اقتصاد بیهوش شده تا الان بیدار نشده، نرخ رشد مصرف کل انرژی نزدیک صفره. بنزین نه، برق و گاز و نمیدونم بوگر و اتانول و پروپان و متانول و آقای دکتر این آمارای رسمی رو خود نگاه کنید به این آمارا که
صفره.
شما یه جوری بیان میکنید که آقای
آمارای شما اشتباهه. من در آوردیه.
خب اجازه بدید من با رفرنسش نشون بدم به شما. ترازنامه انرژی رو باز کنم، مجری اعلام کنه که آمار ما غلطه. آخه این که نمیشه که آقای
آماراتون غلطه. شما هم تو همین برنامه ضبط هم شده دیگه، پخش
بله.
شده همه شده.
همونطوری که در اول 97 ضبط شد.
شما اولش گفتید ما داریم سوخت و صادر میکنیم به افغانستان و این کشورها 4200 تومان.
این صورت مالی آقا مهر حسابرسی داره.
حالا ایشون گفت نرخ نیمایی. تازه من معتقدم نرخ نیمایی هم
نمیدونم.
ما به نرخ جهانی باید. ما که وقتی صادر میکنیم به افغانستان و نمیدونم پاکستان که ریال نمیگیریم، دلار باید بگیریم.
مؤسسه حسابرسی بهمند گزارش داده شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399.
خب صادرات بنزین به از توربت حیدریه چند بوده لیتری؟
44956 ریال.
خب به کجا صادرات؟ به کجا؟
بنزین صادراتی اصفهان چقدر بوده؟
آقا به کجا صادر؟ به کجا؟ به چی؟ افغانستانش از کجا
آوردی؟
این قیمت فروشش به پالایشگاه ما این قیمت فروش به پالایشگاه خودمونه، نه به صادرات به کشور دیگه.
اسناد رسمی قبول نداری؟
عزیز من این آماری که شما میگی صادرات کجا؟ گفته صادرات به خارج یا صادرات از
سه تا آیتم پالایشگاه اصفهان صادرات داره. اصلا نمیدونم به کجا.
من به شما میگم. عزیز من اون میگه من انقدر تولید کردم، انقدر صادر کردم به این پالایشگاه، انقدر صادر کردم به اون پالایشگاه داخل.
بله.
ادعای یک از ایرادایی که من دارم
بزرگی سه جا کار صادر کرده، اصلا جاش برام مهم نیست که
خیلی مهمه به داخل یا به خارج
صادر کرده. اینم سندش
آقا به داخل چطور مهم نیست؟ شما میگید
خارج از کشور صادر شده؟
بله
خارج از کشور دارم میگم.
کجا صادر نشده همچین قیمتی؟
این صادر خارج کشور
ایشون دارن.
کجاش نمیشه خارج کشور؟
ببین آقای دکتر چرا خدا
اون میخواد بگه من صادر کردم، یعنی تولید کردم اینو صادر کردم به خارج از
خارج از پالایشگاه منظورتون؟ نه ایشون دارن میگن خارج از کشور.
ایشون میگه کو سندش کو
آقا بنزین بنزین صادرات از تربت حیدریه منظورشون چیه؟
به کجا؟
خب ببینید تربت حیدریه که دیگه فکر کنم کالج کالجشون داره این تربت.
نه نه نداره.
خب از تور یعنی از مبادی تربت حیدریه خارج شده دیگه. من تربت حیدریه فکر کنم شرق کشور دیگه درسته؟
به خارج
افغانستان.
چند صادر
کرد؟ 4400